بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا ارحم الراحمین، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران، دوستان و همراهان. امیدوارم که توسلات مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه. با جلسه دوم از بحث شبهات فاطمیه خدمت شما بزرگواران هستیم. در جلسه گذشته که 2 هفته پیش برگزار شد خدمتتون بودم، گفتیم که تفاوتی که حالا این نحوه ارائه شبهات فاطمی امسال داره با سالهای گذشته که خدمت اساتیدمون بودیم اینه که خب سعی شده با همون روی کرده شبهات محرم سوالات بیشتری رو جمع‌آوری کنیم، شبهات بیشتری رو پاسخ بدیم با جوابهای کوتاهتر که انشالله بتونه مورد استفاده دوستان و خدمتگزاران قرار بگیره. در جلسه اول 6 شبهه از بحث شخصیت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها مورد بحث و بررسی واقع شد. بران هستیم که انشاءالله در این جلسه 6 تا دیگه از اون شبهات رو هم مطرح کنیم که بحث شبهات مربوط به موضوع اولمون که منوط به بحث شخصیت صدیقه طاهره سلام الله علیها بود رو انشالله جمع‌بندی داشته باشیم با 12 شبهه. عرض کردم خدمتون که مخالفین با این روی کرد حالا اخیرا بحث رو آغاز میکنند که خود شخصیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سیدت النساء العالمین رو زیر سوال ببرن و کم رنگ کنن، هرچه این خدشه ها هم بسیار کمه و اصلا وارد نیست، اما میخوان در حقیقت اون مقامی که ما برای حضرت قائلیم و بعد ایشون رو معیار قرار میدیم برای اینکه حق رو از باطل، بهش رو از جهنم رفتن جدا کنیم رو یک مقدار کم رنگ کنن. خب این 12 تا شبهه انتخاب شده و خدمت شما بزرگواران ارائه خواهد شد انشاءالله. اما شبهه شماره 7 که اولین شبهه از بحث جلسه امروزمون هستش، مخالفین با آوردن روایاتی از کتب شیعه مطرح کردن مسئله ای رو و از اون نتیجه گرفتن که حضرت زهرا سلام الله علیها از ازدواج با امیرالمؤمنین علیه السلام ناراضی بوده است. متن روایت از یکی از کانال‌های تلگرامی وهابی گریه کردن و ناراضی بودن فاطمه زهرا سلام الله علیها رو از ازدواج با امیرالمؤمنین به این صورت مطرح میکنه که حالا ما ترجمه فارسی شما خدمت شما میخونم، روایتش رو در بحث جزء فایل متنیمون هستش. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به فاطمه علیه السلام فرمود: دخترم، چه چیز باعث گریهت شده است؟ به خدا قسم اگر کسی در میان اهل بیت من بهتر از علی بود تو را به او تزویج میکردم، لیکن تزویج تو به علی الهی است و به فرمان خدا این ازدواج صورت گرفته و مهر تو را 1/5 دنیا قرار داده است. این روایت را مخالف از بهار آورده و روایت دیگه ذکر شده که خلاصه معنیش اینو میگه که چرا گریه میکنی فاطمه سلام الله علیها، به خدا قسم تو را به ازدواج عالمترین و فاضلترین و بردبارترین و اولینشان که مسلمان شد یعنی امیرالمؤمنین در آوردم. خب به لطف حضرت پاسخ میدیم. نکته اول در پاسخ این که ما میگیم کجای این روایت اصلا این گونه است، اگر به هم خود متن روایت مراجعه کنیم که البته ما اشکالات سندی هم به این روایت میگیریم، ولی خود متن این روایت اصلا داستانی از گریه کردن حضرت نداره. در حقیقت حضرت زهرا سلام الله علیها به دلیلی که در ادامه خدمتتون میگیم به رسول الله عرضه داشتن مرا به مهریه کم ارزش به ازدواج درآورده اید، رسول الله فرمودن من تو را به ازدواج در نیاوردم بلکه خدا تو را از آسمان به ازدواج درآورد و مهریه تو را خمس دنیا قرار داد تا زمانی که آسمان و زمین پا برجاست. اصلا ترجمه ای که شده توسط مخالف ربطی به این روایت نداره، در اینجا سخن از گریه نیست، معنای روایت هم کاملا مشخص است. در حقیقت حضرت زهرا این سوال پرسیدن که پیامبر شأن والای ایشون رو در حقیقت توضیح بدن و باز کنن. خب در سلسله راویان این روایت افرادی که مجهول باشن هم وجود داره، یعنی کسانی که ما از نظر سلسله روایت به اونها ایراد میگیریم. خب مثلا خود علامه مجلسی با اینکه این روایت رو ذکر کردن، ولی باز بررسی که خودشون انجام بدن گفتن کسی که هفتمین راوی این مجهوله. جواهری در المفید گفته که راوی به نام علی ابن سلیمان در اینها هست که مجهوله. شیخ علی نمازی هم که حالا با آدرس های مفصلی که تو فایل متن داریم فقط به عناوینش اشاره میکنیم گفته مجهوله. آیت الله بروجردی هم در تغییراتشون همین نظر رو دارن. در تحریر الوسیله هم همین آمد در باره عبدالله ابن اسحاق علوی و محمد ابن سلیمان دیلمی، در اینها توثیقی اشاره نشده. آیت الله سید صادق روحانی و سایر بزرگانی که اسم بردیم هم همین نظر را دارن. پس دیدیم که این روایت از نظر سند و از نظر متن هیچ طعنی بر حضرت زهرا وارد نمی‌کنه. اما نکته دوم، علتی که در حقیقت حضرت زهرا به پدر بزرگوارشون می‌فرمان این موضوع را، اون چه که در تاریخ آمده و روایت ما هست، تمسخر و ریشخند زنان قریشه که در حقیقت به حضرت گفتن در مورد این ازدواج. پیامبر هم خواستن بفهمونن، به ما بفهمونن که اولا امیرالمؤمنین فضائلشون چقدر بالاست، فضائل این ازدواج در چه حدی است، و همه بفهمن که حرمت ناراحتی بانو چه میزان بالاست، آنقدر رفیع است که خداوند به حرمت این ناراحتی خمس دنیا را به مهر ایشان در آورد. و در حقیقت در روایت دوم که حالا حضرت اینجوری گفته شده، در حقیقت خواستن پیامبر شأن ناراحتی حضرت و اون چه که در نزد خداست رو نسبت به ناراحتی ایشون به مردم بیان کنه. در بحث خود علامه مجلسی هم گفتیم، در حدیث دومی البته بحثمون هست، حدیث اولو که خب گفتیم خدمت، در حدیث دوم هم روایت ششمش رو مجهول دونستن و اصلا یعقوب ابن شعیب ماجرا رو گفتن اصلا درک نکرده که بخواد عنوان کنه، یعنی یا روایت ما باید به معصوم برسه یا نهایتا به کسی که هم زمان پیامبر بوده. بعد خب حالا اون روایت رو ما ببینیم لحاظ سندش درسته یا نه. خب راوی این روایت اصلا به زمان پیامبر نمیرسه، از معصوم هم نقل نشده. اما نکته سوم که از همه اینا مهمتره اینه که مرحوم علامه مجلسی به جهت اینکه خواستن خب همه روایت رو مصون داشته باشن و همه رو جمع آوری داشته باشن با اون دقت ویژه خودشون رحمت الله علیه، این روایت رو نقل کردن و مسند این روایت رو هم گفتن. گفتن که این کتاب در کشف القمه نقل شده از ابی بشیر محمد ابن احمد انصاری معروف به دولابی. ما در کتب دیگه شیعه این موضوع رو نداریم. وقتی به این کتاب مراجعه میکنیم بینیم این کتاب هم از کتاب کشف القمه اربلی نقل شده و مرحوم اربلی هم روایت رو از همون آقای دولابی که گفتم خدمتتون نقل کرده. پس نتیجه میگیم چون اون کتاب اصلا کتاب علمای اهل سنته، ایشون از علمای اهل تسنن هست، اصلا این روایت در کتب شیعی معنا و مبنایی برش نیست و مصدر و مبنای اون کتب اهل سنت. وقتی به اصل کتاب دولابی هم مراجعه میکنیم میفهمیم که این فقط در این کتاب ایشون آمده و درسته که آدرس این روایت الان در کتاب شیعه هست، اما مأخذی هم که علامه مجلسی این رو آورده کتاب هایی هستش که علماء اهل سنت نوشتن. در شیعه این روایت سندیت نداره. برفرض هم سندیت داشته باشه، ما میگیم در روایت اول اصلا مفهوم گریه آورده نشده، بخوام جمع‌بندی کنیم. در ثانی حضرت فاطمه زهرا ناراحتیشون از ریشخند زنان قریشه و پیامبر دارن شأن امیرالمؤمنین رو برای اونها بازگو میکنن و دارن به ما گوش زد میکنن که اگر فاطمه زهرا نسبت به کاری دلگیر باشن، ناراحت باشن، خدا اینگونه عمل میکنه که خمس دنیا رو مهریه ایشون قرار بده. در حقیقت فضائل امیرالمؤمنین، فضائل حضرت فاطمه زهرا داره نقل میشه و همه اینا رو بذاریم کنار، بازم سند این روایت از نظر ما سند محکمی نیست. هم راویان مجهول داره، هم اصلا در کتب شیعه اصل این روایت وجود نداره، در کتب اهل تسننه. در شماره 8 میخونیم که گفته شده مخالفین با استناد به روایتی ادعا کردند به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خبر دادن امام علی علیه السلام با دختر ابو جهل ازدواج نموده و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از این خبر خشمگین شده است. خب پاسخ میدیم با توسل به حضرت. ابتدا بیام اصلا اصل روایت رو بخونیم. نوعا دوستان توجه داشته باشن این روایتی که اینجوری مطرح میشه حتما به اصل روایت مراجعه کنن قبل از اینکه بخوان اصلا وارد بحثش بشن. دیدید که ما الان روایتی که بررسی میکنیم چه در بحث فاطمیه چه حالا چند تایی که در بحث شبهات محرم بود، نوعا اولین کاری که مخالف میکنه اینه که روایت رو تقطیع میکنه، یعنی همشو نمیاره. دوم کاری که میکنه اشتباه ترجمه میکنه و اگه این دوتا رو ما نوعاً بتونیم جواب بدیم تقریبا 80-90 درصد مطلب حل. بعدش هم که حالا ما درست ترجمه میکنیم و کامل روایت میاریم، وقتی هم تازه بررسی میکنیم میبینیم تو سندش ایراد مشکل داره. یعنی اگر که ما همون دوتا نکته اول رو درست بتونیم بررسی کنیم تقریبا شبهه بر میگرده. ولی حالا برفرضم خواستیم یک جواب حلی خوبی برای خودمون داشته باشیم، میان بررسی سندی میکنیم به روایت دیگه ارائه میدیم، این بحث ها هست. ولی نوعا اینا یا حدیث رو تقطیع میکنن یا میان اشتباه ترجمه میکنن. مثلا این حدیث رو همین جواب سوال 8 رو دقت بفرمایید. ابتدا اصل روایت رو میخونیم. انه جاء شقی من الاشقیا الی فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال لها اما علمت ان علی قد خطب بنت ابی جهل. خب ترجمه شبات طولانیه تقریبا یک صفحه آچار، من حالا خلاصه از اون رو میگم. گفته شده یک انسان پست و شقی از فاسقان به نزد فاطمه زهرا دختر پیامبر آمد و به او گفت آیا میدانی که علی از دختر ابو جهل خواستگاری کرده است؟ فاطمه سلام الله علیها گفت حقیقت رو میگوی؟ آن مرد سه بار این رو گفت. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها در حالی که با فرزندان بزرگوارشون بودن به نزد رسول الله آمدند. بعد رسول الله به امیرالمومنین فرمودن خب برو عمر و ابوبکر و طلحه رو خبر کن و بیار تا من مطلبی رو بگم. وقتی اونها آمدن پیامبر روی کردن به این جمعی که حاضر بودن و گفتن که ای علی، آیا نمیدانی که فاطمه پاره تن من است و من از او هستم؟ هر کس او را اذیت کند مرا اذیت کرده و هر کس مرا اذیت کند خدا را اذیت کرده است و هر کس او را پس از مرگ من اذیت کند مانند این است که در حال حیات من اذیت کرده است و هر کس او را در حال حیات من اذیت کرده مانند این است که او را پس از مرگ من اذیت کرده است. تو پرانتز بگم ببینید پیامبر دارن چه موارد رو به اون دو نفر ذکر میکنن. میگوید ادامه مطلب، میگوید علی علیه السلام گفت آری ای پیامبر. پیامبر گفتن پس چه چیز باعث شد که آن این خبر رو برای ما آوردن؟ امیرالمومنین فرمودن سوگند به کسی که تو را به حق به پیامبری برگزیده آنچه به تو رسیده هرگز از من واقع نشده است و حتی فکر آن هم به من خطور نکرده. پیامبر فرمود راست گفتی، راست گفتی. پس فاطمه سلام الله علیها هم خوشحال شد، تبسم کرد و به هر حال به یکی از اون دو نفر هم که اونجا بودن به همدیگه گفتن جای تعجب است که ما را در این وقت برای چه خواستند. این تا پایان رو حالا چند تا مطلب. واقعا یه دعوا اگه قراره، حالا دعوا که ما اصلا بگیم شأن این خانواده اصلا در این چیزها نیست که ما بخوایم همین گفتن همین هم اهانته، اما اگه برفرض همین رو هم بخوایم مد نظر بگیریم برای این موضوع چه نیاز داره به این که عمر و ابوبکر و طلحه بیان اونجا و بعد خودشون هم تعجب میکنن از اینکه چرا دعوت شدن؟ آخه یه مطلبی که یه موضوعی که مربوط به یه خانواده هست داره حل میشه. پیامبر در حقیقت داره اونجا فضیلت فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین رو به معنای صدیق و صدیقه، به معنای این که چه چیزهایی باعث آزار فاطمه زهرا میشه و بعد اون آزار چه رابطه‌ای با من داره و آزار و اذیت من در حقیقت آزار و اذیت خدا قلمداد شده، دارن گوش زد میکنن. اما شرح دروغ مخالفین، خب اولا که گفتن حضرت ازدواج کردن، ما میگیم نه اینجوری نیست. حالا اون خبر دروغ حتی همون خبر دروغش بحث خواستگاری که توسط حضرت هم تکذیب شد و حالا تو همین روایت که کاملش بخونیم خود حضرت دارن تکذیب میکنن. گفتم خدمتتون روایت یا بد ترجمه میشه یا به صورت تقطیع شده آورده میشه. بعد حالا اگه بخواین خبر اون فاسق رو هم صحت بذاریم بهش، این که مخالف نص صریح آیات قرآنه که گفته یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا ما فعل ما فعلتم نادمین. ای کسانی که ایمان آوردید، اگر فاسقی برای شما خبری آورد، بررسی و تحقیق کنید. وقتی فاطمه زهرا به اقرار و گفتار اهل تسنن مصداق آیه تطهیر و به هر حال آیاتی از جمله مباهله هست، حداقل آیه قرآن که دیگه حضرت باید مصداق عمل به اون باشن. چطور خبر فاسقی رو حضرت فاطمه قبول میکنن با اینکه در روایت آمده یک انسان پست و شقی از فاسقان؟ و سوال دیگه این که همون بحثی که اول خدمتتون گفتیم که حالا چرا باید ابوبکر و عمر و طلحه بیان که بعد خودشون هم تعجب کنن؟ در حقیقت پیامبر خواستن آزار و اذیت دخترشون رو به اون دو نفر گوشزد کنن. اما امام صادق ما که در حقیقت باید معارفمون از ایشون بگیریم، این جریان رو نقل کردن و جریان رو فردی به نام علقمه میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم: ای رسول، ای فرزند رسول خدا، مردم ما را به ما کارهای زشتی نسبت میدهند به طوری که سینه ما تنگ شده و شدیداً ناراحت میشه. امام صادق علیه السلام فرمود: ای علقمه، انسان نمیتواند خوشنودی مردم را جلب نموده و جلوی زبان آنها را بگیرد. چگونه سالم میمانید از چیزی که انبیا و پیامبران و اوصیا علیه السلام از او سالم نماندند؟ آیا نسبت دروغی ندادن که علی علیه السلام میخواهد با دختر ابو جهل با داشتن فاطمه زهرا سلام الله علیها ازدواج کند و اینکه پیامبر در حضور مسلمین بارای منبر از او شکایت فرموده و گفت مردم علی تصمیم گرفته دختر دشمن خدا را بر سر دختر پیامبر بیاورد؟ آگاه باشید فاطمه تن پاره تن من است. امام صادق میگن این جریان به کل دروغه. دارن میگن این دروغ هایی که به انبیا و اوصیا نسبت داده میشه. بعد امام علیه السلام میفرماین: یا علقم، ما عجب اقاویل ناس فی علی علیه السلام، چه گفتارهای شگفت‌انگیز و متناقض در مورد امیرالمومنین گفته میشه. امام علی که میفرماین: هیچگاه حضرت فاطمه سلام الله علیها را به خشم نیاورد. به خدا سوگند من هیچگاه فاطمه را خشمگین و ناراحت نکردم تا از دنیا رحلت فرمود. فاطمه هم من را خشمناک نکرد و از من نافرمانی ننمود و هرگاه من محزون و اندوهناک می شدم، برای رفع غم و اندوه خود به چهره فاطمه نگاه می کرد. این روابط، حالا این گوشه از روابط آنچه که ما باید سرلوحه و سرمشق روابط خانوادگیمون قرار بدیم از این خانواده وحی. اما منبع اصلی افسانه خواستگاری از دختر ابوجهل روایتی است که در کتاب اهل سنت آمده. این روایت را چه کسی نقل کرده؟ حالا میریم سراغش. بررسی سند روایت در کتب شیعه با جستجویی که کردیم در جای دیگری این مطلب رو نیافتیم. حتی خود شیخ صدوق هم این حدیث رو در کتابهای دیگرش نیافت. این حدیث ضعیفه، چون احمد ابن محمد ابن یحیی که این حدیث رو نقل کرده مجهوله. در کتاب رجال الحدیث این رو میتونن دوستان پیدا کنن، تو جزوه هم آدرس دادیم. از آن گذشته در طریق شیخ صدوق به عمر ابن مقدام شخصی به نام حکیم ابن مسکین قرار دارد که البته نام اون در اونجا نیامده و اون نیز توثیق نشد. نام زیاد ابن عبدالله هم که آمده یکی از راویان حدیثی که در هیچ کتاب رجالی عنوان نشد. حدیثی که سندش چنین باشه در درجه اعتبار ساقط است و اما از نظر مضمون نیز این حدیث اعتبار نداره، از اونجا که شأن اصحاب کسا به دور از این است، اصلا ما نمیتونیم این حدیث رو قبول کنیم. مرحوم سید مرتضی هم این رو باطل و مجهول دانستند و گفتن در حقیقت کسانی که اونها جعل کردن دشمنان امیرالمؤمنین بودن. علامه طباطبایی هم در تفسیرشون روایت خواستگاری امیرالمؤمنین از دختر ابوجهل رو در زمان حیات فاطمه زهرا قطعا دروغ و جعلی دونستند. با توجه به نوع تفسیر خاصی که این علامه بزرگوار دارن، این رو جعلی دونستن. و نویسنده کتاب علل الشرائع نیست، یعنی شیخ صدوق، پس از نقل روایتی مشابه از امیرالمومنین و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وجود هر گونه اختلافی رو بین این دو بزرگوار نفی کردند و گفتن که اصلا این روایت مورد اطمینان من نیست. و روایتی هم که در مورد فضائلی از امیرالمومنین و حضرت فاطمه زهرا نقش داره که دوستان میتونن برای بحث بیشتر به جزوه مراجعه کنن. پس اثبات کردیم که این روایت نه به لحاظ سندی، نه به لحاظ محتوایی و نه به لحاظ ترجمه مخالف و تخطی که شده اصلا. اما بحث شبهه شماره 9 که اینا ما کپی کردیم، شیعه میگن هر کس فاطمه سلام الله علیها را به خشم آورد، رسول خدا را به خشم آورده، و هر کس رسول الله را به خشم آورد، خدا را به خشم آورده، و به این دلیل خدا و رسولش بر ابوبکر غضب کرد. سوال میکنیم، حالا سوال مخالف اینه از ما که اگر خود فاطمه زهرا کاری کند که غضب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را برآورد، آنگاه تکلیف چیست؟ و ذیل این ادعا هم روایتی آوردن، گفتن که رسول الله از سفری می آمدن به خانه حضرت فاطمه رفتن، مدت طولانی نزد ایشان بودن، و روزی رسول الله به سفر رفتن و حضرت فاطمه در که می دونستن پدرشون دارن برمیگردن، خب خانه را تزیین کردن و برای خودشون حالا خلخالی استفاده کردن و همجور گوشواره ای. وقتی رسول الله از سفر آمدن بر حضرت فاطمه وارد شدن و اصحاب هم در باب توقف کردن، نمیدانستن صبر کنن یا منصرف شدن. به دلیل مکث طولانی رسول الله از خانه حضرت فاطمه خارج شدن در حالی که از صورتشون غضب پدیدار بود، تا اینکه بالای منبر رفتن و حضرت فاطمه متوجه شدن که غضب رسول الله به خاطر فعل ایشان است. تمام طلا و جواهر را بیرون آورده و به رسول الله پیام فرستادن که دخترت بر شما سلام دارد و میگوید تمام این جواهرات در راه الله باشد، و رسول الله فرمودند دنیا از آن محمد و آل محمد نمی باشد، پس یعنی تمایلی به دنیا ندارد. پس از منبر بلند شد و دوباره وارد خانه فاطمه زهرا شد. حال مخالف ما سوال میکنه که پیامبر از فاطمه زهرا غضبناک شدند، اگر شما غضب حضرت فاطمه رو معیار قرار میدین، پس حالا این اتفاق رو چگونه بررسی میکنید؟ با توسل به سیدتون سوال عالمین پاسخ میدیم انشاءالله. نکته اولا بررسی مبنایی عقیده قطعی و منصوص و مستند شیعه که برگرفته از عقل و نقل متواتر و آیات روایته برای اهل بیت مقامی قائل هست به لحاظ اسمت، تاکید آیه تطهیر، آیه مباهله و آیات دیگه‌ای که فریقین قبول دارن. این عقیده با این خبر فوق اصلا جور در نمیاد، و این خبر فوق هم که یک خبر واحده هیچگاه نمیتونه برای ما در عقاید و احکام عقیده ساز بشه. سند روایت توسط مخالف دارای اشکال عدیده است که حجیت روایت رو رد میکنه. حالا سندش رو بررسی میکنه. راوی اول حسن ابن محمد ابن سعید هاشمی است که جواهری در المفید میگوید که این فرد مجهوله، و در کتب دیگه هم داریم. اشکالات سندی وارد بر روایت همچنان برقرار است. یکی دیگه از روایت حاضر در سند، یعنی اون یک راوی بود که چند تا منبع گفتن مجهول، حالا راوی دیگش، یکی از روایت حاضر در سند که محمد ابن علی ابن خلف عطار هست مجهول است و برای او ترجمه و وثاقتی یافت نشد. مرحوم نمازی هم در مورد او میگوید لم یذکرو، ما چیزی از اون ندیدیم و ذکری از اون ندید. از جمله باز بحث آقای خویی و اینها رو هم داریم که همین نظر رو دارن. برای راوی بعدی یعنی حسن ابن صالح ابن ابوالاسود نیز ترجمه یافت نشده و وثاقت اون هم برای ما مجهول. راوی بعدی ابو معشر که همان ابن عبدالرحمنه، برای وی هم توثیقی پیدا نکرد. برای محمد ابن قیس المدنی هم توثیقی پیدا نشد. روایتی که سندش این چنین وضعی دارد و تعداد مجاهیل اون یعنی مجهولات اون زیاده، چطور میتونه برای شیعه ایجاد عقیده و یقین کنه؟ روایتی با این سند ضعیف که متن هان به قول مخالف عقاید شیعه حالا میتونه مستمسک قرار بگیره، چطور واقعا میتونه برای اون دستاویزی باشه با این وضع سندی که داره و این ضعف سندی؟ چطور ما میتونیم مبانی اصیلیمون که گرفته از متون متواتر رو کنار بزنیم به یک روایتی استناد کنیم که اینقدر مشکل داره؟ این از نکته دوم. اما نکته سوم چیه؟ نکته سوم همون بحثی که گفتم خدمتتون، خیانت در ترجمه روایت. اولا اگه ما روایت رو بریم بررسی کنیم، میگوید رسول الله وقتی تشریف آوردن از سفر که میومدن به خانه فاطمه زهرا میرفتن، روزی همین کار رو کردن، رفتن به خانه حضرت فاطمه. حضرت فاطمه خلخال و گوشواره‌ای داشتن. وقتی پیامبر و منبر رفتن و گفتن که همون بحث مربوط به عدم روی کرده به دنیا در مورد محمد و آل محمد رو، حضرت زهرا اون دستبند و گوشواره رو فرستادن خدمت حضرت و پیامبر این گونه فرمودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله مثلا فرمود، چنین گفتن، سه بار فرمودن پدرش فدایش شود، دنیا از آن محمد و آل محمد نیست. خب پس ببینید اینجا، حالا اگر بر فرض همون روایتی که حالا مخالف آورده که اثبات کردیم سندش مشکلات فراوان داره، همون رو هم درست ترجمه نکردن، تخطی کردن که پیامبر فرمودن پدرش فدایش شود، این که رسول الله دارن خودشون فدای فردی میدونن، و عظمت اون فرا داره نشون میده. مخالف خب قسمت نهایی روایت ترجمه نکرده تا مخاطبش رو تحت تاثیر قرار بده و او رو از حقیقت این روایت باخبر نسازه. بعد از این اتفاق پیامبر به زیباترین لحن دارن در حقیقت فضیلت دخترشون رو بیان میکنن. یک مطلب دیگه بحث قرآنی این موضوع چیه؟ وقتی حضرت موسی سلام الله علیه ها از میقات برگشتن، بسم الله الرحمن الرحیم، و لما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم و القى الالواح و اخذ براس اخیه یجروه الی قال ابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعدا ولا تجعلنی مع القوم الظالمین قال رب اغفر لی و لاخی و ادخلنا فی رحمتک انک انت ارحم الراحمین. میگه چون حضرت موسی خشمگین و اندوهگین به سوی قوم خودشون بازگشتن، خب سر برادرشون رو گرفتن به سمت خودشون کشیدن، گفتن ای فرزند مادرم. این از ناراحتی در حقیقت حضرت موسی به سمت پسر عموشون که حضرت هارون بود رفتن، نه به سمت قومشون که در حقیقت خطای اصلی رو اونا انجام بده بودن. و بعد پسر عموشون گفت ای فرزند مادرم، این قوم مرا ناتوان یافتن و چیزی نمانده بود که مرا بکشن، پس مرا دشمن شاد مکن و مرا در شمار گروه ستمکاران قرار مده. و حضرت موسی بعد از این موضوع در حقیقت میخواستن اوج خب ناراحتی و اندوهشون رو به قومشون بفهمونن که حضرت رفتن سراغ حضرت هارون که جانشینشون بودن، و در نهایت هم گفتن پروردگار من و برادرم را بیامرز و ما را در پناه و رحمت خودت درآور. دیگه اصلا برای قومشون دعا نکردن حتی. در حقیقت اینجا بحث این که حالا به این میگن تا قومشون بفهمنه، اگر برفرض هم ما از اون ایرادات خیلی زیاد در رجال سند اون بگذاریم، اگر برفرض هم درست روایت ترجمه کنیم، همه اینا رو داشته باشیم، بازم تازه مثال قرآنی هستش که گاهی وقتا پیامبر خدا یکی از اصحاب و یاران و انصار خودش رو مخاطب قرار میده تا در حقیقت پیام خودش رو به قومش برسونه، و این چیز بعیدی نیست. پس ثابت کردیم روایت هم به لحاظ محتوایی، همون محتوای تختی شده البته نمیخونه، اگر هم درست ترجمه کنیم باز هم فضیلت حضرت زهراست، و در نهایت سندش اشکالات فراوانی داره که برای ما الزام آور نیست با توجه به اون محکماتی که در عقاید خودمون. اما بحث شماره دهم، در کانال های ضد دین مطرح شده که کسی به حضرت علی کنیزی هدیه دادن، علی علیه السلام مولا امیرالمومنین کنیز هدیه دادن. روزی حضرت زهرا سلام الله علیها وارد منزل شدن و مشاهده کردن که حضرت امیر با اون کنیز نشستن. حضرت زهرا به نشانه اعتراض پیش پیامبر رفتن که جبرئیل نازل شد و گفت حضرت فاطمه زهرا حق اعتراض ندارد و باید برگردد. آیا چنین رفتاری مخالف پرسته از حضرت زهرا که داره اسمت بوده صحیح است؟ ما خودمون هم حقیقت بعضی از این متن رو نمیتونیم بخونیم، اینقدر که با بی‌ادبی عنوان شده و مطالبی تختی شده، ولی خب دیگه از باب پاسخ به بحث شبهه چاره‌ای به نقلش نیست. دوستان هم هر کدوم از این شبهات رو اگر می‌بینن که جای مبتلا به اون هست نقل کنن، و الا شاید اشاعه این مطلب خودش باعث مفسده بشه. اما خب حالا ما چون بنامون بر این است که تمام شبهات پاسخ بدیم، اینها رو با متنش به صورت کامل آوردیم. اما بریم سراغ سند روایت که ضعیف و مردوده و قابل اعتنا نیست. یکی از راویان حدیث حسن ابن عرفه است که مجهول است. ما آدرسش هم آوردیم البته، مستدرکات رجال جلد 2 صفحه 430. و حسن ابن عرفه العبدی اصلا سنی بودنش محرزه و روایتش برای ما مردوده. راوی دیگه فردی به نام وکیع هست و راوی دیگه ابو صالح و راوی دیگه محمد ابن اسرائیل هست که هر سه مجهول و ضعیفن. مستدرکات رجال الحدیث جلد 6 صفحه 455. طبری نیز این روایت را با سندی ضعیف در کتاب بشارت المصطفی خودش نقل کرد. راوی دیگر این روایت یحیی ابن عبدالحمید است که توثیقی ندارد. راوی دیگر شریک ابن لیث مرادی است که مجهول و ضعیف است. در کتاب مستدرکات رجال الحدیث جلد 4 صفحه 211. حمزه ابن اسماعیل راوی دیگر هم همین اوزار داره. احمد ابن خلیل هم همین جوره، مردود و قابل قبول نیست. سندهای این روایت رو هم آوردیم که چطوره که راویاش به حساب مردودن. سایر منابع نیست، عموما از این سه تا کتاب نقل کردن، همین کتابایی که گفتیم خدمتتون، که روشن شد اصلا کلا سند این روایت در هر سه کتاب ضعیفه و این روایت اصلا مردود و قابل توجه نیست. معلومه که روایتی که اصلا با اونچه که ما از خاندان وحی میدونیم تناقض داره با اولیاتش، قطعا همچین راویان مجهول و مغرضی هم باید در بین اون باشه. اما مورد 11، آیا این داستان صحت دارد که روزی حضرت علی علیه السلام به خاطر فشار فقرا یکی از باغها یا زمینهای خود را فروخت و بین فقرا تقسیم کرد؟ و چون حضرت زهرا از این امر مطلع و ناراحت شد که چه مطلع و ناراحت شد که چرا حضرت علی چیزی برای خانواده برنداشتن زیرا در مضیقه بودن، به حضرت علی فرمود که ما را هم مانند یکی از فقرا حساب میکردید. جبرئیل بر پیامبر نازل شد که حضرت فاطمه را دریاب و به او بگو حق ندارد که با ولی ما این گونه سخن بگوید زیرا او برای ما این کار را انجام داده است. خب در مورد بررسی این موضوع هم میگیم که داستان اصلا اینجوری بوده. امیرالمومنین دیدن عرب بادیه نشین به پرده خانه کعبه خودشو آویزون کرده و از خدا درخواست کمک میکنه برای کابین زنش و کارش، خرید خونش و اینها. حضرت هم به سلمان امر میکنن که باقی که پیامبر در اختیارشون قرار داده و به امیرالمومنین دادن ظاهرا اون رو به 12,000 درهم بفروشن. حضرت 4,000 درهم رو به اون اعرابی دادن و سایر فقرا هم اومدن از امیرالمومنین تقاضا کمک کردن. حضرت هم تمام پول رو بین فقرا تقسیم کردن و حضرت فاطمه هم که از جریان آگاه شدن خطاب به امیرالمومنین عرض داشتن من و دو پسرم گرسنه ایم و میدانیم شما هم مانند ما گرسنه هستید، آیا یک درهم از آن سهم ما نمیشد؟ در این هنگام جبرئیل به حضور پیامبر نازل شد و گفت خداوند سلام میرساند و همون جمله که در بحث سال. از بحث حالا سندیش که بخوایم بعدم وارد بشیم، ولی همونجوری گفتیم این روایت اصلا با زهد و تقوا و عصمت حضرت زهرا منافات داره و خلاف آیه تطهیره. یعنی ما حضرت زهرایی که در آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس الف لام رجس نشان دهنده هر گونه پلیدی، یعنی حتی فکر به اون و حالا ما بیان در سطوح پایین‌تر این، حتی این گونه برخورد با امیرالمؤمنین، این رو از حضرت زهرا باید دری بدونیم. اونها محکمات ما هستن، ما باید این روایت رو به اونها ارائه کنیم که البته توسط متخصصین البته انجام میشه. اما از نظر سندی هم این روایت ضعیف و مردوده. در کتاب مستدرکات رجال ما 4 تا منبع آوردیم که 4 تا از راویان، نه اینکه یک راویش مثلا مشکل داشته باشه، نه 4 تا راوی اون مجهول و ضعیف قلمداد شدن: عمر ابن سهل ابن اسماعیل، زید ابن اسماعیل، معاویه ابن هشام و خالد ابن ربعی. اینها هر سه تا در کتاب مستدرکات رجال گفته مجهول و ضعیفن هر 4 تا. یعنی نه اینکه بخوایم روی یک راوی، حالا مثلا روی یک راوی بگیم این راوی ممکنه اینجا باشه، نه، وقتی 4 تا از روات یک حدیث مجهولن و در کتاب مسلکات الرجال آورده شده، ما نمیتونیم رو سندیت اون روایت مانور بدیم، یک. دوم هم اصلا این روایت رو باید عرضه کنیم به کتاب و سنت و میبینیم که این روایت با اون ابتداییاتی که حتی ما میدونیم از مقام امیرالمومنین و فاطمه زهرا و نوع برخوردشون با هم، خب قطعا نمیخونه. خب آخرین بحث از مطلبی که امروز خدمتتون هستیم، بحثی است که حالا میخواد ادامه مطالب ما هم باشه به نوعی، که میخوایم انشاءالله جلسات بعد ورود پیدا کنیم به بحث های تاریخی انشاءالله. بحث آخری اینه که آیا فدک در زمان حیات حضرت رسول اکرم به سیدت النساء العالمین بخشیده شده یا خیر؟ خب در حقیقت این شبه میخواد اینجوری عنوان کنه و ما هم میخوایم اتفاقا از این استفاده کنیم و این رو برگردونیم به سمت مخالف، بگیم چیزی که اصلا در زمان حیات رسول خدا به حضرت فاطمه زهرا بخشیده شده، اصلا اسمش دیگه ارث نیست بعد شهادت پیامبر، مایملکی بوده که دست حضرت زهرا بوده سلام الله علیها، مثل این مونه که بعد از فوت پدری برن مثلا به دختری که ایشون در زمان حیات خودش خانه ای رو به او بخشیده، خونه رو از او بگیرن، بگن خب حالا که پدر فوت کرده باید این خونه رو ما بیایم مثلا سهم الارث درست کنیم و بین ورثه تقسیم کنیم، ایشون بگه این در زمان حد من بخشیده شده. بحث اینجاست. حالا ما از منابع اهل تسنن حتی استفاده کردیم برای که خب بتونیم جواب بدیم و قانع بشن آقایون، خب باید از مدارک خودشون باشه و این رو به این صورت پاسخ بدیم. بعد از ذکر روات احادیث گفته شده عن ابی سعید قال لما نزلت الآیه، هنگامی که این آیه نازل شد، و آت ذل قربا حقه، حق ذوی القربا رو به آنها بده، دعی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه، حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حضرت زهرا رو فرا خواندند، و عطاها فدک، و فدک رو به ایشان عطا کردند. این در کتاب مسند ابی یعلی جلد 2 صفحه 334 و باز جلد 2 همون جلد صفحه 534 ذکر شد. شما میدید در بین اهل سنت کتاب های مسند جایگاه ویژه‌ای دارند و به عنوان کتاب هایی که سندیت اونها مورد بحث قرار گرفته مطرح میشن. اما بریم بررسی سند این روایت رو بکنیم. تمام اینها از نظر بحث روایتی مشکلی ندارند. الحسن ابن یزید انصاری، حسن الحدیث، منظوری که حدیثش حسن هست، سعید ابن هلالی هم همینجور، فضیل ابن مرزوق هم همینجور، عطیت ابن سعد اوفی هم همین جوره که حاکم نیشابوری و ذهبی روایت عطیه رو صحیح می دانند، این توصیقش می کنند. خب پس تا اینجا نتیجه گرفتیم، ما یک روایت از مسند آوردیم، حاکم نیشابوری هم که با اون دقت در بین اهل تسنن هست در بحث روایت حدیث و اینکه شروطی که صحیح و بخاری دارن و در بین اونها البته خب خیلی محکم هست، حاکم هم داره و مستدرک رو بر اون شروط نوشته، خب مورد قبول اهل سنته. حاکم نیشابوری هم روات این احادیث رو تایید میکنه، ذهبی هم که از منقدین بزرگ اهل تسنن راویان این احادیث رو توصیق میکنه. پس ما نمیتونیم دیگه این حدیث رو نایده بگیریم که در بین اهل تسنن هست که میگن جز افعالی که پیامبر بعد از نزول آیه و آت ذل قربا انجام بدن این بود که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خواستن و فدک رو به ایشان اعطا کردن، یعنی در حقیقت پیامبر تفسیر این آیه رو به فعلیت رسوندن. البانی وهابی نیست که در بین وهابیت نقش بخاری رو در میان اهل سنن داره، روایتی که نام عطیه در سند آن ذکر شده تصحیح می کند و اینجوری اون رو صحیح میدونه. پس ما لحاظ روات این احادیث در بین اهل تسنن بحثی نداریم، اونا باید این روات رو قبول کنن. روایت هم عیناً داره میگه چیزی بوده که به حضرت داده شده در زمان حیات پیامبر. این که بعد از شهادت پیامبر فردی بیاد اون رو غصب کنه و اسمش رو بذاره که حالا این ارثه و بعد برفرض هم ارث باشه، بازم ما حرف داریم انشاءالله در جلسات آینده، اصلا بحث مردودیه. چیزی بوده که مایملک حضرت بوده، در اختیار خود از زهرا بوده و توسط حالا کسانی که قاصب خلافت بودن این ملک حضرت هم غصب شده، که البته از کسی که خلافت مسلمین رو غصب میکنه دیگه غصب کردن حالا یک زمین خیلی امر تعجب آوری نمیتونه باشه. خب این بحث 12 مورد هم به پایان رسید. خوشحالم که باز جلسه دیگه حضرت توفیق دادن که خدمت شما بزرگواران بودم. حتما دوست دارم نظرات شما بزرگواران رو بشنویم و استفاده کنیم. اگر بحث شبهه‌ای هست، سوالی هست، ما رو در جهت ارائه بهتر این بحث شبهات حتما با پیام‌های خودتون یاری کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.